التوصيفات أو الملك، يعني توصيف مشايخ وتلاميذ جعفر بن بشير ومحمد بن إسماعيل الزعفراني. عرض کردیم تحقیق در این خصوص نیاز به آن دارد که اولا راجع به ترجمه این دو بزرگوار سخن گفته شود، ثانیا راجع به دلیل کسانی که مشایخ جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل و تلامذه آنها را به نحو آن توصیه می کنند بررسی شد، و ثالثاً اشکال و ایراداتی که بر ادله قاعده توصیف آن وارد شده مورد دقت قرار دهد. نکته اول و دوم در مباحث گذشته بررسی شد، و در باره نقطه سوم عرض کردیم که از سه حیث و سه جهت دلیل کسانی که قائل شدند به توصیف عام مشایخ و تلامذه این بزرگوار مورد نقد و مناقشه است، چون استدلال قائلین به این توصیف عام به فرمایش نجاشی بود، یعنی شهادت و گواهی نجاشی به این که کل واحد من هما جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل ربا عن استقاط و ربا عن، اینها از افراد فقه روایت می کنند و استقاط هم از اونها روایت می کنند. اشکال من در فرمایش محقق خوبی مطرح شد مبنی بر این که این عبارت یک عبارت اثباتی است، یعنی دلالت دارد برای این که اینها از افراد ثقه روایت دارد، افراد ثقه هم از اون روایت دارد، اما دلالت برای این که جز از افراد ثقه روایت نمی کنند و افراد غیر ثقه از اینها روایت نمی کنند در این عبارت وجود ندارد. اشکال دوم این بود که با فرض این عبارت دلالت کنند که روابط ثبات فقط این دو بزرگوار هرگاه میخواستن روایت کنند فقط از اشخاص ثبات بود، چون در اختیار خودشون بود، اما این که بگیم ربعاً فقط ثقه‌ها از این دو بزرگوار روایت کرده‌اند این دیگه در اختیار نیست و نمی‌تواند دلیلی داشته باشد، چون جلالت و عظمت و بزرگی شأن اینها باعث نمی‌شود که جز افراد ثقه از اونها روایت نکنند، به دلیل عظمت و جلالت اینها که از معصومین بالاتر نیست، در حالی که از معصومین افراد بقا افراد کذاب هم روایت. و اما اشکال سومی که در میان بود این بود که با تتبع در کتب حدیثی شاهد آن هستیم که در مواردی جعفر بن بشیر از بعضی کسانی که ضعیف هستند و ضعف آنها معلومه روایت کرده است، کما اینکه بعضی افراد ضعیف هم از او روایت کردن. مثلا جعفر بن بشیر از صالح بن حکم نیلی روایت میکنند در حالی که او شخص ضعیف است. و عبدالله بن محمد جعفی از جعفر بن بشیر روایت میکنند در حالی که او هم ضعیف. یعنی هم از اون طرف هم از این طرف. و لذا میبینید که شیخ طوسین مراسیل جعفر بن بشیر را به دلیل ضعف سند رد میکنند. شیخ در کتاب تهذیب این عبارت را دارد: فاما الخبر الذي رواه محمد بن احمد بن یحیی عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن من ربا چیست که روایت کرده از عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اصابته جنابتون فی لیلت بارده. مردی در شبی سر جنوب میشه. یه خواف و علا نفسه تلف این اتصال یه موضوعیه در اون دیگه کمتر داره ولی اون بادم پیش میاد یک کس مصابره و میترسد قصر کنه تلف شد. قال یتیمم یمون فَإِذَا عَمِنَ بِهِ الْبَرْدُ اِتَّسَلَ. وقتی که دیگه از سرمان ایمن شد قص کنند و اعاد الصلاة نماز را اعاده. حالا ما راجع به دلالت این رو بگیم و قد روا هذا الحدیث سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن السلام او غيره عن ابي عبد الله مثل ذلك. در نقد و رد این دو حدیث، یعنی این حدیث با این دو سند، شیخ داره فرمان. فاول ما فیه انه خبر مرسل منقطع الاسناد. روایت اول که خبر مرسل است، اسنادش قطع شده. بله، یعنی در واقع اینطور بگیم، فاول موقع این اول اشکالی در اینجا هست، این است که این خبر مرسل است و منقطع الاسناد است. چرا؟ لأن جعفر بن بشیر فی روایت الاولا قال عمن رواه، در روایت اول که عمن رواه و هذا المجهول یجب اعترافه. این در روایت اولش. و فر روایت ثانیه قال عن عبدالله بن سنان او قید. اگر از عبدالله بن سنان جنایی بخون معلوم بود عبدالله بن سنان سبه است، اما گفته او قید بارد قیدی هست. فا او رده و هو شک کن فی عبدالله بن سنان میره ولی شک داره که عبدالله بن سنان یه بره. و ما یجری ها در مجران لا یجری العمل بهی. و بایدی این چه سندی داشته باشد عمل کن واجب نیست. این فرمایش شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب گواهی است برای این که این توصیف عام قابل پذیرش نیست. و وجه رد روایت جعفر بن بشیر و عدم پذیرش مرسل او این است که در نزد شیخ طوسی این کسی نیست که فقط از ثقات روایت کند، و الا اگر فقط از ثقات روایت می کند باید به مرسل او احتمال می شود. فعلا یتحسر کلاهنا که کلام النجاشی نمیتواند سندی باشد برای اثبات توصیف عام مشایخ جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل، همون طوری که نمیتواند دلیل و سندی باشد بر توصیف تلامذه این بزرگوار، و همون طوری که نمیتواند مدرکی باشد برای اعتماد بر مراسیل این دو نفر. اللهم الا من، مگر این که کسی بگوید تأمل در کتب رجالی و نحوه تأیید روایت می تواند ما را به این اطمینان برساند که مثل جعفر بن بشیر و محمد بن مسلم در مقام نقل روایت فقط از اشخاص صغر با این توضیح که وقتی در حالات روات وقتی در حالات روات و بیوگرافی اونها در کتب رجالی مثل رجال نجاشی و کشی و امثال مراجعه می کنیم، موردی را پیدا نمی کنیم که شخصی مثل نجاشی درباره بگوید ربا عن ثقات و ربا عن، در حالی که نجاشی از هزاران راوی سخن به میان می آورد و صدها شخص را توصیف می کند، در حالتی که می داند خیلی از اون اشخاص غالبا از افراد ثقه روایت می کنند، با این وجود درباره اونها نمی گوید روا عن الثقات. لذا کلام نجاشی به صورت منحصر در خصوص این دو نفر برای این که این دو نفر در روایت امتیازی به من که سایر روایت برخوردار از آن نیستند و اون امتیاز آن است که اینها از افراد سفر بودند. من هر کسی رو بگم آقا این که نشد که شما میبینید که عبارت شامده روا انستقاد، چرا این روا انستقاد رو در باره اون دیگه نیورد؟ من رو ما از سفر روایت نمی کنم. مثلا در رابطه با محمد ابن مسلم کم از سفر روایت میکنه، زراره کم از سفر روایت میکنه، غالبا اینا از افراد سفر احتمال نقل روایت میکنه. اما چرا این عبارت در شأن آنها نیفتاد؟ در بین هزاران راوی در خصوص محمد ابن اسماعیل و جعفر ابن بشیر میگوید روا عن الثقات. این دلیل بر این است که این دو یه امتیاز در نقل روایت دارند و آن این است که اینها از سفر روایت دارند. خب اللهم انا ان یقال و عرض خواهیم کرد البته این فرمایش فرمایش متین است، لیکن اطمینان به این را که جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل روایتی را نقل نمی کنند مگر این که تمام کسانی که در سند اون روایت از اون نقل می کنند سبب آشن، این اطمینان را برای ما حاصل نمی کنند، بلکه قدر متیقن این عبارت این است که این دو بزرگوار کسی را که بلا واسطه از او روایت کنن سهل باشه، و اما اشخاصی که به واسطه از او روایت می شوند این عبارت به وضوح دلالت بر توصیح اونها. خوب دقت کنید، در روا عن الثقات خب دو احتمال وجود دارد. یک احتمالش این است که بگیم روا عن الثقات یعنی این که اصلا روایتی رو جعفر ابن بشیر نقل نمی کنن مگر این که تمام کسانی که در اون سند هستن و به سلسله این داره از اونها روایت می کنن هم سند باشه. یک معنی یه معنیم این است که نه، اینها کسانی هستند که فقط روایت رو از کسی که ثقه میدانند نقل میکنند، اما این که او از افراد دیگه روایت میکنه اونها ثقه باشند دیگه اینو تعیین نمیکنه. لذا قدر متیقن روا عن الثقات این است که ما بگوییم از این عبارت استفاده میشود کسانی که بلا واسطه این دو بزرگوار از او روایت کنه این مصطفه هست، یعنی جمع بین گفتار ادهی مبنی بر این که اصلا و عبدا این روایت این عبارت دلالت نداره و بین گفتار کسانی مثل صاحب ریاض که میگوین این دلالت داره بر این که هر کسی که بلا واسطه یا با واسطه اینها از او روایت کنه این مصطفه هست. و در فرمایشات بعضی از عاصم هست که در حال حیات هستند مثل آی زنجانی حفظه الله، همین تفصیل را من مشاهده کردم و تفصیل درستی هم هست. در فرمودید آی زنجانی میفرد بله برحال نمیشود ما این عبارت نجاشی رو نادیده بگیریم بذاره بشکنه، البته با تحلیل من آبرا اینطور نمیگه، چون میگه که این عبارت دلالت داره برای این که کسانی رو که بلا واسطه جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل از او روایت کنه، اون ثقه است. ولی ما توصیف خاص درباره چی نداشته باشیم. ولی با تحلیل من میخوام بگم که ایشون هم اینطور بفرماید که به هر حال نمیشه کلام نجاشی رو نادیده گرفت. از اون طرف هم نمیشه از این کلام استفاده کرد که مجموعه کسانی را که این دو بزرگوار از او روایت میکنن چه با واسطه چه بلا واسطه چی ثقه میدونن. قد و مفیدتر این عبارت این است که اینها کسانی را که بلا واسطه از او روایت میکنن اونا ثقه هستن. فلحاصل این که این توصیق عام به این معنا قابل پذیرش است که هر کسی را که بلا واسطه این دو بزرگوار از او روایت کنند و توصیف خاصی درباره او وارد نشده باشد، موثق به توصیف آن هست. این هم توصیف چهارم از توصیفات تا بس ان شاء الله توصیف پنجم. و الحمد لله رب
العالمین.
در بحث اصول به دیگه صحبت کردیم.